حمایت عاطفی خانواده ها و جامعه نقش بسزایی در کاهش رنج بیماران دارند. نکته آخر و گفتنی آخری که روز جهانی آلزایمر، این نکته رو به ما یادآوری میکنه که این بیماران بخشی از جامعه ما هستن و شایسته احترام و توجه هستن، و بیایم با افزایش آگاهی خود ما محیط مهربانتر و سالمتر برای اونا بسازیم و با اونا مدارا بکنیم، با حوصله رفتار بکنیم و زندگی رو برشان اگه مقداری لذت بخشتر بسازیم.
واقعیت هم همیست دیگه، کسی که مصاب به این قضیه شده باشد طبیعتاً حال گفتین شما سالمندا زیادتر است احتمالاً با سن ارتباط مستقیم داشته باشه.
بله.
قضیه
بله.
خب عزیزی بوده که خیلی زحمت کشیده برای ما، نقشی در زندگی ما داشته، حالا بله. دچار مشکل شده، خودش کاری نمیتونه، ما این تلاش سخت باید با بوده بگیریم، همگی هم سهم بگیریم.
دقیقاً.
و نظر به این که گفتین روی درمان خاص هنوز ارائه نشده برش، پس بحث مراقبت و سازگاری با بیماری است که حداقل لحظه های خوبه بتونیم بیافرینیم.
دقیقاً. بله بله، با اونا باید بسازیم.
بله.
و کنار بیاییم.
بله. خب با امید لحظه های خوب که ما و شما باید بسازیمش، کافر صبح ادامه بدیم.
مجنونی و دیوونه پسندی، تو موی پریشونی و گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری، ای اگه میشه مگه داری، بنده به تو قلب دلیم پس زده، بنده به تو قلبم اکدی به رگ خوبی که دل من کسی به جز تو اومده، ای عشق که عطرت مونده گاره تا همیشم، هر جا که تو رو حس میکنم دیوونه میشم، بیتاب تر از من مگه میشه مگه داریم، ای عشق ای عشق، بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای عشق دلی که ازم بردی به هم پس زده، ای عشق رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس زده، ای عشق، بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای دلی که ازم بردی به هم پس نده، اینش رگ خواب من دست تو، توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده، اینش.
خیلی تشکر که با کافرصبح به امروز یک شنبه 30 سنبله 1404 همراه ما بودین. فردا از چی گپ بزنیم؟ سباز دوشنبه ای پرسش مطرح میکنیم که چقدر تلاش میکنیم در همسایه‌داری ها سفارش های دینی را مد نظر قرار بدیم. انشالله که با کافاسوب و زمایمش فردا هم همراه ما باشین. خداحافظ شما.
حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دری است.
بازاری ای جان من جان را فدا، ای جان تو جان من صد هم چمن قربان تو قربان تو. باز آمدی ای جان من جان ها فدا، ای جان تو جان من صد هم چمن قربان تو قربان تو.
شما عزیزان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
صبح آمد، صبح آمد، نام تو آغاز میکنیم خدای مهربان، هر کاری با نام تو سرانجام نیک داره. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که در این صبح زیبا باز میتونیم به شما دوستای عزیزمان سلام کنیم. سلام مهربانه خندرو، سلام دختر و بچه های عزیز، سلام به هر کسی که همراه ماست در برنامه شاپره. الهی که حالتان خوب باشه، الهی که سالم و تندرست باشین. ما بسیار خوش هستیم که در این روز زیبا، در این صبح قشنگ با شادی و لبخند آمدیم به خانه های شما. راستی حالتون که خوب است؟ خدا را شکر. برنامه شاپره تقدیم شما قندولک ها میشه از رادیو دری که مدتش هم 15 دقیقه است. در این برنامه میخواییم لحظات خوب با شما داشته باشیم و چیزای جدید و تازه یاد بگیریم. خیلی خوب است که ما را تنها نمیگذارین عزیزای خاله. بله بله، البته که برنامه شاپرک برای شماست. پس با پیامکایتان برنامه خودتان را همراهی کنید. برای کار کافی است که از کلانترهای عزیزتان کمک بگیرین و هرچی که دلتان میخواه بر ما نوشته کنین. از آب و هوای شهر و قریه‌تان بگوین، از اتفاقات جالب دور و پیشتان. ما خوش میشیم که پیامکای شما را در برنامه داشته باشیم. این شماره ماست: 0794717144. دوستای قندیل، همه ای امیدنیم که خدای مهربان خالق این دنیای زیباست. هر کدام از آفریده های خدا جان برای ما آدم ها یک نشانه است، یک نشانه از قدرت بی انتهای خدای خوب. هر روز هم در دنیای پر از زیبایی اتفاقات جالبی رخ میده که ما و شما را بیشتر متوجه قدرت خدا جان میکنه. یکی از او اتفاقات چطور است که من دربارش توضیح ندم؟ از شما میخوایم شنونده بخش نمایشی باشین. باز متوجه میشین عزیزای من.
نمیدانم، اما نامش سرش است دیگه.
یعنی چی؟ خیلی چیزا نامشان یک چیز است اما ماناشان یک چیز دیگه.
سریکو کلگی میگن ما گرفتگی.
خب منظور؟
تو خود دیدی که چند هفته پیش گرفتگی شد، رنگ و روش سیاه شد.
آه، اول سیاه شد اما پسان سرخ شد.
به هر حال گرفته شده دیگه. مثلا مادرم یکان وقت میگه چرا حالت گرفته است؟ چرا جگرخون هستی؟
میگم چرا باید ماه جگرخون شود؟
حتما کدام افسانه ای، قصه ای، چیزی داره.
کاش یک کتاب داشتیم که دربارش توضیح میداد. به خیال به قصهش باید جالب باشه. اگه کتاب داشتیم حتما میتونستیم داستان ماه گرفتگی رو بفهمیم.
دبای این کتاب های کتاب خانه پدر چیزی نیست؟
نمیدانم، اگه علی بود روانش میکردم بره پیش کاکارایی ما کتابش بگیره.
خب دخترای گل چی میگین؟ نام خدا بفرمایین، برتون میوه آوردم که بخورین.
وای تشکر مادر جان،
زحمت کشیده.
خواهش میکنم جان مادر.
خاله جان تشکر. یک سوال.
جانم بگو.
شما چند وقت پیش متوجه جگرخونی شدین؟
چی؟ جگرخونی؟ چرا باید ماه جگرخون باشه دخترم؟
همی که گرفته بود دیگه، ماه گرفتگی.
خب منظور ماه گرفتگی چند هفته پیش است حتماً؟
بله دقیقا.
خب کی گفته که ماه جگرخون بوده؟
من بزن توضیمتان.
از دست شما دخترها معلوم دارست که قسمی نیست جان مادر.
خیلی چطوریست خاله جان؟
گوشگو پرنیاد جان، اولی که ماه گرفتگی هیچ ارتباطی به جگرخونی و ناراحتی نداره. البته در زمانهای گذشته که علم و قبش رفت نکده بود و مردم درباره اتفاقات مهم که در طبیعت رخ میداد معلومات کافی نداشتن، خب معلوم دارست که هر چیزی را به افسانه ها نسبت میدادن. اتفاقا یکی از گپایشان هم اینمی بود که ماه از دست آدم ها ناراحت و عصبانی است.
فکری که ما و مریم میکده.
نه خیر نی جان مادر، شما معلومات کافی ندارین. اناله من یک کتاب براتان میارم که درباره ماه گرفتگی براتان توضیح بتون و کمشم براتان بخونم.
چه عالی، ما درباره این اتفاق کتاب در خانه داره؟ خیر ما چرا ندیدم؟
خب جان مادر، نام این کتاب خسوف است.
خسوف دیگه چی مانا؟
نام علمی ماه گرفتگی خسوف است.
خاله جان من ماه گرفتگی قبلی را با دقت سعی کردم.
خوب.
خیلی برم جالب بود. آسایسته سیاه شد، بعد هم رنگش سرخ شد.
من دیدم، خانه بی جانم بودم. باز بی بی جان نمازم خواند.
خب مریم جان، بی بی جانت حتما نماز آیات خوانده. دخترای گلم، در ایتو مواقعی که اتفاقای قسمی در طبیعت رخ میده، مثل ماه گرفتگی، مثل خورشید گرفتگی یا زلزله، خب واجب است که ما آدم ها نماز بخونیم با نیت نماز آیات.
چه جالب، همی دانستم.
خود گباش که من برم و کتاب برتان بیارم و بیشتر برتان معلومات بتم.
تشکر خاله جان.
از کتابی که برتان گفتم بفرمایید باشتو. اینه عکسش خوب سیل کنین با دقت. دیدین؟
آه چقدر خوبش است.
آه دیدین؟ خب ایرم که میبینین این همی ماه خود ماست. وقتی که کامل و نورانیست برش میگن ماه شب 14. سعی کنین چقدر مقبول است. دیدی؟
آه مقبول است خیلی. من میدارم که وقتی ماه قمری به نیمه ماه آسمان تو کامل میشه.
بله مریم کاملا درست است عزیزم.
خاله جان چرا ماه گرفتگی میشه؟
خب پرنیا جان، خدای مهربان این دنیا را با نظم و ترتیب خاصی آفریده. هر چیزی جای خودش داره جان خاله، و در این حال بعضی اتفاقات تدرخ میده که هم نشانه قدرت خالقش است و هم بسیار زیبا و مقبول.
در این ورق دیگه به نظر ما گرفتگی در حال شروع است.
خب بله نوشته شده که اطفال قند حتما شما هم بازی چشم پتکان را انجام داده اید و دوست دارید. این بازی گاهی در آسمان هم انجام می شود.
راستی؟ بین کیا؟
خب بین خورشید، زمین و ماه دوست داشتنی و مقبول.
یعنی چی؟ توضیح نداده؟
چرا دختر گلم یک دقیقه صبر داشته باش. آه نوشته کده که خورشید یک گروه بسیار کلان و نورانی است که همیشه در آسمان روشن است و به همه جا نور می بخشه. هنجر سعی کنین ماه ببینین. ماه مثل یک آینه گرد و مقبول است. خودش البته از خود نوری نداره، اما نور خورشید می گیره و سمت ما در روی زمین باستاب می ته، زمین روشن می کنه.
خی از همین خاطر شب که میشه ماه روشن میبینه.
بله دختر گله. آها اینجا سعی بکنن عکس زمین است. تکو چقدر مقبول است؟
آه چقدر مقبول است.
تو دیدی پرنیا جان؟
آه خیلی مقبول است.
میدونین که زمین به دور خورشید میچرخه. بعض وقتا موقع چرخیدن زمین دقیقا بین خورشید و ماه قرار میگیره و اینجاست که گروپ کلان ما یعنی خورشید پشت کره زمین قرار میگیره. وقتی هم که قسمی شوه زمین یک سایه بسیار کلان با وجود میاره که این سایه روی ماه میفته. ما که در روی زمین هستیم میبینیم که به اندازه چند دقیقه یا چند ساعت چهره ما تاریک میشد.
بله مثل ما گرفتگی قبضی که چند ساعت زمان برد.
آفرین. بله عزیزم خلاصه که زمین میایه و جلب نور خورشیدم میگیره و بر روی ماه سایه مندازه و ماه نمیتونه که نور بگیره و بر مدتی در تاریکی پت میشه. اما این بازی زود کده خلاص میشه دخترا و ماه مقبول دوباره بر و آسمان شب نورانی و روشن میکنه.
وای مادر جان تشکر، چقدر خوب و دقیق برام توضیح دادین.
البته با کمک یک کتاب.
تشکر خاله جان.
دوستای عزیزم بخش نمایشی برنامه شاپره تقدیم شما شد. نمایش امروز ما اطلاعات کافی داد با شما درباره ماه گرفتگی یا همون خسوف.
شاپرک.
خب دوستای عزیزم دی لحظه میخواییم یک پیامک بخونم از طرف دوست عزیزمان سینا جان که در شهر هرات زندگی میکنه و به ارتباط با موضوع برنامه هم نیست. سینا جان نوشته سلام خاله شاپرک، آسمان شب به نظر ما بسیار زیباست، ماه و ستاره ها را بسیار دوست دارم، ما بر خودم در آسمان یک ستاره هم دارم. خاله جان ما کوشش میکنم که درباره ستاره ها اطلاعات زیادی به دست بیارم، به همین خاطر کتاب زیاد میخوانم. تشکر سینا جان. بله گپت درست است، آسمان شب زیباست و رقم خاطر خیلی ها هستن که آسمان شب دوست دارن. تشکر از پیامک که بر ما روان کردی. تو یک بچه کتاب خوان و فامیده هستی. دوستای عزیزم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. هر جا هستید صحتمند و تندرست باشین. تا فردا و یک سرام دیگه خدای خوب یار و نگهدارتان.
حال دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار. تشکر که با ما همراه هستید دوستان. همچنان در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه باشید. زربان آماده پخش است. از شما دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا امو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعض مسائل دیگری که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشید. قبل از شروع بحث با دکتر سیب نوری پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
من هم از سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
در خصوص نوزادان که در خطر، خب بیشترین گروهی که معرض خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد زردی در جا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه، چون نارس خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مخصوصا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستانی میشن برای مدتی، به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و استاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتا درمان میشه. بیشتر مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به حال تا حدودی نارس هستن ولی واقعا رسیده هم نیست. نوزادان بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان.
بله.
این خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورتی که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به صورت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کامل تر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد، این گروه باز میزان زردی کمتر از نسبت به گروه های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بالاتر هستش، مخصوصا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بچه‌شو تعویض خون شده، اینا خطر بالاتر داره. نوزادی که به حال دچار حین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خون مردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزادی کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره. یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد، مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز. در مورد فاویس خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره. و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، این هم میتونه ریسک زردی رو بالاتر ببره.
بله دکتر صاحب، با توجه به شویی بسیار زیاد زردی در روزای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دور افتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن، یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضی ها میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن بچه‌هایشان اولادایشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم همین نوع غذای مادر از نظر طبع غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نه؟
پزشک خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثمون گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که در مقایسه زردی بیشتر داشته باشه، نه اینا تاثیری نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمت عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش که علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در ناحیه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه. این نوزاد شیر خوبی نخوره خب به تب مکانیوم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله.
ما برای رفع این مشکل هم به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنه که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله.
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه، گاهن حتی شاید نیاز بشه هر نیم تا یک ساعت یک بار مادر شیردهی رو انجام بده. لات مادر طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه یک یا دو ساعت یک بار شیر بده و شبهای کل استراحت میکنه دو یا سه ساعتی. بعد هرچی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده این مشکل کمتر میشه. البته خب آموزش ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاهن میگن شما مثلا جثت کوچیک نمیتونی شیر بده، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیردهی نیستش.
بله.
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون سمت بهبود میره، ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر مادر از هفته دوم کم کم افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه که حتما باید با تشخیص پزشک باشه، ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتا ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله.
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع میکنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست. اگه در نوزاد که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلی گرم پر دسیلیتره که عدد خیلی بالایی از خیلی از مادرها خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن و با آموزش‌هایی که به مادر میدیم با پیگیری‌ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره. نهایتا اینا اکثرا تا دو ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا می‌کنن. در زردی ها اگه عدد بیلروبین به حد خیلی بالا برسه، مثلا در نوزاد ترم، مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک بشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد بشه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
حالا مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه، علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه، که مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحا میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه، آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به حال علائم یه مقدار تشدید بشه، زردی بالاتر بره، امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه، که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به حال اگه این عوارض ایجاد بشه، خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه، که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره، هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جز عوارض زردی خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است، خب مشکلات شنوایی هستش، که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تأثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیاء اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از موارد که زردی خیلی شدید میشه، اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن، که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه. و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه، در حتی در همون روزهای اول.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه دستی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعض از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند و پس از سرفه ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست، که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما، ممکن هست که بشنون و تصمیم بگیرن که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه، با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه، و یا سرفه هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضی‌هاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه، اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره، استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه، استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست، و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوریپور فوق تخصص امراض نوزادان در اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارن. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نوریپور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی هایی که خب خیلی خطر هستن در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زرده ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که حالا مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشه، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر روگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری روگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که دیگه بعد تولد روگان به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا اومده گروه خونش ارهاشو مثبت باشه مادر دوباره روگام زده میشه. بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر روگام میزنن که به حال ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شدید پیدا کنن، پیشگیری میکنن.
اما دکتر صاحب در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این میمریزی که علاوه بر مو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیرن؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که میاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردیایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی، حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیمویی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص بکنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست حتما باید یک سری به حال با تستای اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینها اینا روش های بیماریابی هستن که ما میتونیم بیماریابی کنیم. اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی مستفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
علی حتما خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت های نوزادی.
بله.
عفونت های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به حال درمان نشن گاهی حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به حال تو این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردی به نظر می خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمانهای طبیعی هم در زایمانهای سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی‌اس‌تی های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیرده شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله.
به حال دیده شده این شیرده مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه ایکتر به حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حد اکثر حدودا 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره و ورم شکم نداره، نشانه های بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه زردی فیزیولوژیک درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به هر حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی سیاه شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره. باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادر رو زردی نوزادی رو جدی بگیرن، برها زودتر پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه میشد الانم توصیه میشه بعضیها، این میتونه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستن به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه هیچ رایگاهی نداره و مضافه بر این که به حال امکان داره دچار عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مسهلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر ماده که گفتیم میتونه کاهش زرد نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره سری به حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که این هم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشد. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، صدای کتاب آماده پخش است. تقدیمتان میشم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. بعد از ظهر روز شنبه سحر را یک نعلبند غریبه نعل کرد. خسرو مدرسه بود و شاهد نبود. وقتی آمد نگاه ملامتباری به پدرش انداخت که می گفت چاره نبود، دیر می شد. بعد حرف شکار پیش آمد و پدرش قول داد که هم او را و هم سحر را با خود ببرد. تا عصر پنجشنبه که سواران از در باغ بیرون رفتند، تمام فکر و ذکر خسرو متوجه شکار بود و اینکه یا سحر خواهد توانست بیاید یا نخواهد توانست. و حالا 24 ساعت می شد که زری پسرش را ندیده بود. مدام دلش شده بود، هر آن هزار جا رفته بود و عمه خانم به نصیحت گرفته بودش که آنها خوش و خرم اسب می دوانند و تو در خیالت هی زخمیشان کن و از کوه پرتشان کن. دستور داد غلام اند جلد مارت را آب پاشی کند و صندلی حسیری را کنار حوض بشیند. حتما پیش از این که جمعه غروب کند پیدایشان می شد. مینا و مرجان دور و بر حوض می پیدند و چشم مادر را که دور دیدند دستشان را با هم توی آب می کردند. در باغ را زدند. زری باز سوارانش رفت. غلام داشت در باغ را چارتاق باز می کرد. درشکه تو آمد و زری جا خورد. آنها که با اسبهایشان رفته بودند، درشکه به زری که رسید ایستاد. دوتا خانم پیاده شدند. زری سلام کرد. زنها سر تکان دادند. یکیشان با دست پر رگ و زمختی با درشکه چیپول داد. ساعت موشیش ساعت مردانه بود. زری هرچی فکر کرد زنها را کجا دیده عقلش به جایی نرسید. زنهای مرد و مردانه شهر که از هیچ مردی در این دنیا نمی ترسیدند، یا زنهای لوتی؟ نظرش به مینا و مرجان جلب شد که دستشان را تا بازو در آب فرو کرده بودند. از سر حوض بروید کنار. به صندلی ها که رسیدند و خانم ها تعارف کرد که بنشینند، اما آنها اعتنایی نکردند و امارت پیش رفتند. یکیشان که کوتاه‌تر بود معلوم بود میخندد، چرا که شانه تکان میخورد. اما خانم همونطور که با وافور پک میزد نگاهی به زنها کرد و گفت به جا نیاوردم. زنها از ایوان گذشت و در تالار را باز کردند و تو رفتند. حتما از دیوانه های دیرزی نبودند که با دست خودش آنها نان و خرما داده بود. اما عاقلانه هم نبود که به خانه مردم بیایند و عین خوابگردها یک کلمه هم حرف نزنند و مثل خانه آجدشان راه را بکشند و هر جا دلشان خواست بروند. دنبال زنها به تالار رفت. چرا نمی فرمایید بنشینید؟ راستش هر چی فکرش رو می کنم با جا نمی آورم.